شکلیه که عملا متقاضی نمیتونه وارد بشه. حمایت های مثلا لیزینگ رو هم نداریم، چون لیزینگ ها اصلا سقف پرداختاشون محدوده. برای یه ماشین 20 میلیاردی لیزینگ نمیتونه بیاد مثلا 10 میلیارد رو بده، بماند که 10 میلیارد رو هم بده آورده متقاضی نمیتونه 10 میلیارد باشه، ولی حتی همون جور هم نمیتونه بیاد. مجموع این عوامل باعث شده یک ظرفیت تولید بسیار عظیمی معطل بمونه، کارخونه هایی که تعطیل شدن و وضعیتش میشه آلودگی شهر برای اتوبوس های شهری و تصادفاتی که ببینیم برای اتوبوس های بین شهری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همراه بودیم با بابک وفایی، زنده باشی، خبرنگار و روزنامه‌نگار حوزه خودرویی. فاصله بگیریم، برمیگردیم موضوع بحث خودروی تجاری مسافری رو که خیلی اوضاعش خیلی وخیم نشون داره میده رو با هم پی میگیریم.
0 تا 100.
خیلی متشکرم آقای عشقی. در واقع اینطور ببینیم که اوضاع بده، خیلی بده
به نظرم. بیشتره
فاجعه. بله. میشه فاجعه اطلاق کرد.
بله. آقای وفایی به درستی اشاره کردن، این بخش اساساً فراموش شده و یه ظرفیت بزرگ ملی که به طور تاریخی برای ما آبرو میساخته از بین رفت.
بله.
این به نظر من بازگشت به روند عادیش یک الزاماً نیاز داره به رفع مداخله دولت. این موضوع رفع مداخله، ببینید من یه مسئله دارم میگم، شما حق نداری گیوه بپوشی و کراوات بزنی. و اگه گیوه بپوشی و کراوات بزنی میگن تعادل نداری. وضع صنعت خودروی تجاری ما اینه، ما حرکت بین خطوط اجباریه، نصب تجهیزات دستور که جاده هامو خط کشی نداره. چرا من باید 5000 یورو اضافه تر بدم یه تجهیزات حرکت بین کنترل خط بخرم بذارم رو ماشین که اینم از یه جای خاص دنیا میاد، اونم میدونه این داره به کجا میره و عرض میکنم حضور شما بعد راننده غیر فعالش بکنه، چون فرمون اتوبوس مرتب لرزش داره به واسطه نبود خط و نخوندن خط.
من هنوز این سوال رو انگار که نمیخوام بپذیرم، انگار شاید اینقدر جوابش تلخه که انگار نمیخوام بپذیرم. خب حاکمیت و دولت‌های مختلف، ما تمرکزمون روی یک دولت نیست.
بله بله.
دولت‌های مختلف این اوضاع رو دارن می‌بینن. الان ما
جزیره‌ای عمل می‌کنیم،
اتوبوس، مینی‌بوس،
بله، جزیره‌ای رفتار می‌کنیم،
موزه‌ای داریم آقای عشقی. بله. که واقعا تو اون ور دنیا حالا دیگه میشه اسپوردی اون مینی‌بوس‌های فیاتمون فکر کنم. بله. بعضی جاها دارن. بله. کار می‌کنن.
بله ببینید، دستگاه حاکمیت داره جزیره‌ای عمل میکنه، سازمان ملی استاندارد راه خودشو میره، اخیراً قصد دارن استاندارد 85 رو به 122 کانه افزایش بده. بله. اصلا درکی از فضا نداره. سازمان حفاظت محیط زیست داره راه خودشو میره. کسی نیست توی این مملکت بگه آقا با افزایش استاندارد آلایندگی شما کهنگی رو داری افزایش میدی، شما استفاده از اون فیات او ام 50 سال پیش رو داری تشویق میکنی و بنابراین داره به حجم آلودگی اضافه میکنه، چرا به انباشت کهنگی توجه نمیکنی؟ وقتی شما گازوئیل نداری چه الزامی داره بری به سمت یورو 6؟ حتی اگر گازوئیلش هم میتونستیم تولید کنیم نباید میرفتیم به سمت یورو 6، چون یه موتور فرض کنید 12 لیتری اتوبوس یورو 3 با یورو 6 بیشتر از 10000 یورو اختلاف قیمت داره، بعد تعمیر و نگهداریش هم به همین ترتیب پرهزینه تره. این چه انتخاب غلطی است، چون سازمان حفاظت محیط زیست داره راه خودشو میره. شما میبینید ریزگرد و غبار هم مملکت رو گرفته، چند درصد از آلودگی ناشی از اینه؟ و شما یه اتوبوس یورو 6 تولید میکنی، یورو 6 تولید میکنی میری، یا کامیون یورو 6 میاری میری تو جاده ساوه نرم افزارشو دیکوت میکنی، میکنیش یورو 3، آلوده تر از موتور یورو 3 میشه، چون نمیتونه با گازوئیل شما کار کنه. دستگاه ها دارن بخشی نگاه میکنن به موضوع، اساسا بردار برایند منافع ملی براشون اهمیت نداره.
کاملا یعنی میتونم ناگفته شما بپذیرم که بارها نامنگاری کردیم، جواب چی بوده؟
ابدا. من این موضوعات رو در مجلس شورای اسلامی مطرح کردم، به صراحت در تریبون های مختلف گفتم، مرتب مکاتبه کردیم با دستگاه های
نه زیاد. الان مثلا به وزارت سمت میگه که
وزارت سمت
ما خودمون میدونیم،
میگه من نه وزارت سمت تلاش خودشو میکنه، وزارت سمت از یه بخش ایجاد مانع میکنه ها، اما یه بخشی مثلا فرض کنید با سازمان ملی استاندارد درگیر سر استاندارد 220 بکنه، اون میره دنبال کار خودشو میخواد بکنه. بنابراین دستگاه های زیر ربط و حاکمین در یک مسیر برای افزایش قدرت بردار منافع ملی رفتار نمیکنه. موضوع فقط موضوع ارز نیست. آقا درست گفتن، شما ما رو به حال خودمون بگذارید، مسائل تحریم حل میشه، هزینه ها میره بالا، البته نمیتونم بگم هزینه ها افزایش پیدا، ولی مسائل تحریم قابل حل کردنه. بنا این نیست که کشور تولید بکنه و بعد یهو میریم مثلا با افتخارم میگیم 2000 تو اتوبوس رفتیم از چین خریدیم. خب بیجا کردید، رفتید خرید، کی به شما حق داده بدین کارو بکنید؟
بعد حالا کو اسنایش
کو؟ بله کو. آخه میدونید خیلی این رفتار غلطی است که بعد اون وقت فلان بزرگواری در شورای شهر تهران بگوید آره تو خودسازی داخلی نمیتونم، معلومه نمیتونیم تولید کنیم. آخه مداد جادو که نداریم یه شب 1000 تو اتوبوس شما تولید کنیم.
بسیار خب، باز این بحث رو اینجا داشته باشین. سبحان، فکر میکنم که یک چیزی هم آماده کردی از این ماجرا.
واقعیتش فضا سیاه
شد،
سیاه و سنگینی رو ما داریم در حوزه تولید خودروهای تجاری.
لطیفه بگو بیان بیرون.
ای بابا والا نمی الان رومم نمیشه چیزی که آماده کردم بگم، ولی من با عرض پوزش از آقای عشقی، اما نکته ای که هست اینه که تو درسته ما وضعیتمون در داخل خیلی بغرنجه، اما در خارج اتفاقا خیلی جذاب داره پیش میره. یعنی میتونم بهتون بگم که بخش زیادی از خودروسازها یکی از محلهای پردرآمدشون تولید خودروهای تجاریه. یعنی توی یک سال گذشته در واقع دایملر 460 هزار دستگاه خودروی تجاری فروخته هایده.
من یه ملاحظه بگم، دایملر مالک
بله بله
شرکت مرسدس،
بله. مشخصا هم با عنوان همون دایملر تراک، یعنی همون بله. در واقع تولید خودروهای تجاریشون. یا مثلا فولکس واگن 334 هزار دستگاه فروخته توی یک سال گذشته. یعنی مشخصا خودروسازها از محل فروش خودروهای تجاری یک درآمدهای بسیار جذاب رو برای خودشون در واقع
سوئدی چی؟
دوست سوئدیمون، والا واقعیتش چیزی که من حالا اون هم در واقع من تو این اعدادی که آماده کردم ندیدم، اما بیشتر مشخصا ولوو رفته در حوزه توسعه و در واقع تولید، یعنی در زنجیره تأمین داره خودش رو قرار میده. مثلا حالا میاد تو حوزه تولید موتورها یا تولید در واقع این خصوصا این بخش دیجیتالی، چون همین موضوعی که عرض کردم تو بحث خودروهای نرم افزاری و دیجیتالی با یک شرکت دیگه‌ای که خودروساز نیست داره این همکاری رو انجام میده برای ارائه این دسته از خودروها. یه نکته دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم، مشخصا خب ما داریم میبینیم که عمر ناوگان خودروهای تجاریمون به میزان قابل توجهی رفته بالا. حالا مشمول یک سری از دلایل و علت هاست است که بخشش آقای عشقی فرمودن. یه بخشیش که خیلی بخش پر اهمیتی هست، قدرت خرید افراده که خب اصلا قدرت خریدی ندارن. شرکت ها واسه این موضوع، خصوصا دولت ها میان یک سری مشوق هایی رو ایجاد میکنن که این مشوق ها به نوعی دو طرف است، یعنی هم مشوق برای خریدار هم برای فروشنده، یعنی هم برای خودروساز هم برای خریدار، که بتونن هر دو در واقع این در واقع عرضه و نوسازی ناوگان رو انجام بدن و این وسط مشخصا کشورها منتفع بشن و حالا هم شرایط ترافیکی خوبی رو تجربه بکنن هم محیط زیستی.
بسیار خوب، صبحان یک نکته ای رو اشاره کرد آقای عشقی، گفتم بابک وفایی هم روی خط گفت، منم خدمت شما بگم ما از معدود کشورهایی بودیم که یا اسم ببریم یا چرا نبریم، آقای علی فنا وضعیتون نکنی، ولوو و اسکانیا تو ایران نمایندگی مستقیم داشت. شما الان که واردات میگم 200 تا 400 تا 500 تا شرکت هستن که واردات خود رو میکنن، یکی دو تاشون هستن که نمایندگی مستقیم دارن. آقای عشقی فرصتمون 4 5 دقیقه است برای یک جنبندی، یک درخواستی از شما دارم. میدونم که بخش عمده ای از این معضلات ریشه ایه، واقعا با تصمیم های خلق السای نمیشه حلش کرد، اما فرض کنیم که در یک اتمسفر ایدئال هستیم، قرار هست که یکی دو تا نسخه ساده زودبازه از شما داشته باشیم برای این وضعیت، اونا چیه؟
ببینید انقدر این مقررات و قوانین پیچیده شده که دست و پای کارگزاران رو هم بسته. من یک پیشنهاد مشخص دارم، اجازه بدن حداقل سران قوا اجازه بدن طرحی رو ببریم تقدیمشون بکنیم و با این طرح حداقل تا پایان تحریم ها، تا برگشت کشور به شرایط عادی، اجازه بدن فارغ از مقررات جاری خودرو تولید بکنیم. موضوع ارزمون رو هم خودمون حل میکنیم، یعنی اجازه بدن صادرات میکنیم و در مقابلش واردات انجام بدیم. من یه نکته به شما بگم، ما از جمله کشورهایی هستیم که در ساخت کاربری انواع کاربری ها بسیار توانمندیم و ارزش افزوده همینطوری که آقای قالیباف گفتن در تولید خودروی تجاری و خصوصا کاربریه. من یه مثال برای شما بزنم. فرض کنید یه ون پنل ون که برند معروفی هم داره تو دنیا، هم خیلی کاربری سازوش کار میکنه، قیمتش مثلا 40,000 یوروه. در ترکیه ملاحظه میکنید که 15-16,000 یورو خرج میکنن، میشه 55-60,000 یورو. قیمتش تو بازار جهانی میشه 110,000 یورو. یعنی خود اون کمپانی سازنده رو این ماشین شاید مثلا رو پنل خود پنل ونش 3,000 یورو سود برده، ولی کاربری ساز ترک 50,000 یورو سود میبره. مارجین در ساخت این خودروها اینه. و اگر حاکمیت اجازه بدهد ما فارغ از این قواعدی که امروز تمام دست بالمون رو بسته به کارمون رو بکنیم، ما نه از دولت وام میخوایم، نه از دولت ارز میخوایم، نه از دولت پول میخوایم.
اجازه بدن شما
ارز میکنم اصلا رانت نمیخوایم. ببینید نه حمایت بکنن نه دست و پامون رو ببندن. و من به عنوان رئیس انجمن، ما 7000 دستگاه ظرفیت تولید اتوبوس تو انجمن خودمون فقط، من متعهد میشم با یه رمپا، با یه شیب زمانی یک سال و نیم بتونیم نیاز کشور تامین کنیم، بزنیم کارمون رو بکنیم، ارزمون هم خودمون تامین میکنیم. چرا من باید برای تخصیص ارز 200 روز معطل بشم؟ آخه این چه مفهومی داره؟ چرا من باید برم حتما ارز تالار بخرم؟ خب من میخوام ارز آزاد داشته باشم، میخوام ارز صادر کننده رو بخرم، به کسی چه مربوطه؟ اگر شما این سیستم رو اجرا کنید، اتوبوس از 35 میلیارد تومان من به شما تضمین میدم قیمتش میشه 17 میلیارد تومان. خب بذارید مردم کارشون رو بکنن. از یه اتوبوس 70,000 دلار ارز بریده.
مطالبه حاکمیت تو بحث آلایندگی ایمنی هم باید تامین بشه به نوعی دیگه.
ببینید
می‌پذیرید دیگه.
ببینید ما اصل جریان رو ول کردیم و تصمیم فرع جریان. امروز یه وانتی در داخل کشور تولید میشه، خیلی هم معروفه، میگن استاندارد 85 گانه رو رعایت کرده. حتما هم رعایت کرده. شما قبول میکنی؟
ان شاءالله که رعایت کرده.
نه رعایت کرده، اما رو کاغذ رعایت کرده. اینا کاغذ بازی. کیفیتش ارتقا پیدا کرده. من بذارید یه ذره راحت با هم حرف بزنیم. بله. شما امروز میتونید بگید پرایدی که تولید میشه در کشور کیفیتش بهتر از پیکانی که سال 49 تولید میشده؟ تکنولوژیک تره ولی کیفیتش بهتر نیست. تکنولوژیک تر شده. بله خب تکنولوژیه، ربطی به ما نداشته، یکی دیگه ساختتش، ما نساختیمش که. این استانداردهایی که شما در دفاع از حقوق ملت تعریف کردید عملا فرسودگی ایجاد کرده و عمر کهنگی رو برده بالا و نقض غرضه. یعنی شما نه تنها نتوانستی ایمنی مردم رو کف جاده تامین کنی، بلکه با انباشت فرسودگی ایمنیشون رو به خاطرم انداختی. یه مینیبوسی هم روز تو جاده های شما راه میره که تمامش پوسیده. چون من اگه بخوام امروز مینیبوس تولید کنم باید با استاندارد 85 گانه تولید کنم، قیمت مینیبوس هم میشه 7 میلیارد تومان. خب کی میتونه مینیبوس 7 میلیارد تومانی بخره؟
مثلا تو گاهی اوقات هم نمیشه تولیدش کرد دیگه.
نه نه اولا در ببینید این واحدهایی که سن به بخش بزرگی از صنایع واحدهایی که تولید کننده خودروهای تجاری هستند، بنگاه کوچک متوسط، اینا بنیه مالی ندارن، اینا نمیتونن برن 5000 تا تولید کنن، اینا تیراژشون 500 دستگاه در سال. ولی شما اگر اجازه بدید این موزایی که زیبا تولید کنه، رقابت هم تو بازار ایجاد میشه. شما مخیری از من بخری یا بری از رقیب من بخری. حالا من بعد برات فایننسش بکنم، من بعد برات تامین مالی بکنم، من بعد برم خودم لیزینگ پیدا کنم به شما بده.
بسیار.
موانع رو بردارن، سران قوای تصمیم بگیرن مطابق تصمیمی که در روسیه گرفته شد. مطابق تصمیمی که در روسیه گرفته شد. بپذیریم امروز در بحرانیم، بپذیریم در بحرانیم، بپذیریم شرایط بده، یه تصمیم بگیرن دست و پای ما رو با یه حکم باز کنن، نه ارز بدن، نه پول بدن، نه وام بدن، نه سوبسید بدن، نه یارانه. ببینید چه اتفاق خواهد افتاد.
خیلی متشکرم. صبحم فکر کنم
یه سوال کوچولو می‌خواستم از آقای عشقی بپرسم. آقای عشقی، با توجه به استعدادی که فرمودید ما تو تولید داریم، اگر که این زیرساخت‌ها ایجاد بشه، یعنی ما گازوئیل خوب بدیم، خطکشی جاده هم درست بشه، فکر میکنین توانمندی رو داره این بخش که بتونه حالا اون مطالبه دولت رو هم پاسخ بده؟
ببینید من سالها مدیر کل ترافیک بودم. وقتی میریم رو موضوع ایمنی، چون این استانداردها استانداردهای ایمنیه دیگه.
بله.
وقتی میریم رو موضوع ایمنی، تقریبا همه دنیا از بانک جهانی تا سازمان بهداشت جهانی تا پژوهشگرهای مختلف که تو حوزه تصادفات رانندگی کار میکنن معتقدن 70% سهم تصادفات رانندگی مربوط به عامل انسانی، 30% جاده است و وسیله نقلیه.
متوجه.
بنابراین شما تا سطح فرهنگی عمومی رو ارتقا ندی، بهترین تجهیزات ایمنی رو هم که بیاری توفیقی نداری. من سوال از شما میکنم، مگه اعمال استانداردهای 85 گانه نرخ تلفات جدی رو ورده پایین؟
نه مشخص،
رفته بالا. عدد مطلق داره افزایش پیدا میکنه.
بسیار خب، این بحثو اگر اجازه بدیم که سر فرصت بهتری با هم ادامهش بدیم. خیلی متشکرم، همراه بودیم با جناب بهمن عشقی، رئیس انجمن خودروسازان سنگی و نیمه سنگین استان تهران. خیلی ممنونیم، خداحافظی میکنیم با شما. یه فاصله بگیریم و برگردیم مجددا در خدمتتون هستیم با بخش بعدی برنامه.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خیلی متشکرم، بریم سراغ بسته چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
رعایت حق تقدم آنقدری مهم بوده است که یک بخش از کتاب آیین نامه راهنمای رانندگی به این مبحث بسیار مهم پرداخته شده. ما معمولا در حوادث معابر درون شهریمون، یکی از علتهای اصلی تصادفاتمون عدم رعایت حق تقدم.
رعایت حق تقدم به جهت جلوگیری از برخورد و تصادف، ایجاد نظم در عبور و مرور و حفظ ایمنی عابران پیاده و همینطور کاهش درگیری و سوء تفاهم بین رانندگان مهمه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خب موضوعی که امروز با هم دیگه به بحث و تبادل نظر می‌ذاریم، مباحث مربوط به رعایت حق تقدمه. تعریفی از حق تقدم طبق آیین نامه راهنمای رانندگی خدمتتون میگم، حق تقدم یعنی اولویت حق عبور وسیله نقلیه نسبت به وسایل نقلیه دیگر و یا پیادگان و یا بالعکس. از نظر شنوندگان محترم باشد در اولویت های حق تقدم تفاوتی بین عابر پیاده و بین راننده موتورسیکلت و یا راننده انواع وسیله نقلیه وجود ندارد. همگان مکلفند که از قوانین مقررات تبعیت کنند. خب چند تا از موضوعاتی که در رعایت حق تقدم بسیار مهمه و لازم است که شنوندگان محترم اطلاعات کافی از این موضوع رو داشته باشن خدمتتون اعلام میکنم. یکی از مباحث مورد تأکید در رعایت حق تقدم هنگام ورود به میادین است. مد نظر رانندگان محترم و شنوندگان عزیز باشد، هنگام ورود به میدانها حق تقدم با وسیله نقلیه است که در درون میدان در حال حرکت است. وسیله نقلیه که قصد ورود به میدان رو داره حتما باید حق تقدم و وسایل نقلیه رو که در داخل میدان در حال حرکت هستن رو داشته باشه و در ادامه اگر دو وسیله نقلیه وارد میدان بشوند، اون وقت موضوع حق تقدم هنگام ورود به میدان منتفی میشه و هر کی بدوم از این رانندگان محترم که قصد خروج از خطوط عبوری رو داشته باشن حتما باید حق تقدم خطوط کناری رو رعایت کنن. در سراها حق تقدم با وسیله نقلیه است که به صورت مستقیم در سمت و مسیر مجاز حرکت میکنه. بعد از نظر شنوندگان محترم باشه، در سرا عرض خیابان نشان دهنده حق تقدم نیستش. در برخورد راه اصلی با فرعی حق تقدم با وسیله نقلیه است که در راه اصلی حرکت میکنن. البته رعایت دو نکته برای وسیله نقلیه که در مسیر اصلی حرکت میکنن مهم است و الزامی. یکی بحث مسیر مجاز و دوم بحث سرعت مجاز. هنگام خروج از پارک حق تقدم با وسیله نقلیه است که به صورت مستقیم حرکت میکنه. یه جایی در کتاب آیین‌نامه در قوانین مقررات اومده که وسیله نقلیه که دارای حرکت با دنده عقب حق تقدم داره و اونم زمانی است که مشغول پارک کردنه. اگر دو وسیله نقلیه همزمان بخوان در یک نقطه پارک کنن، حق تقدم با وسیله نقلیه است که مشغول حرکت با دنده عقب میباشد.
خیلی متشکرم خانم نعمت‌زاده، نکته جالبی بوده و واقعا اگر دو تا خودرو داشتن پارک میکردن، حق تقدم با اونی که دنده عقب میاد نه اونی که خیلی بیشتر بوق میزنه. خب بریم سراغ موضوع اصلی برنامه‌مون. بگم حالا داستان چیه. وزارت سمت یک پیشنهادی رو داده بود به هیئت وزیران که بررسی بشه که دوباره گزارش ارزیابی کیفی خودروها برگرده، میگه که قبلا چند سال پیش یک شرکتی به صورت پیمانکاری گویا این کارو انجام میده، الان خود وزارت سمت میخواد این رو پیگیری بکنه. تو این زمینه میخوان همراه بشیم با بابک صدرایی عزیز، کارشناس صنعت و بازار خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش اومدی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. بابک، اگر این ایده وزارت سمت در واقع اجرایی بشه، دو تا سوال دارم. یکی این که چرا تا حالا نشده، بعد از اینکه اون شرکت تقریبا فکر میکنم 3 سال هست که ما گزارش ارزیابی کیفی رو نداریم، و اینکه چرا نداشتیم. و سوال دومم، اول این سوال بگوش، سوال دوم سوالش خیلی طولانیه، این اول بگو که چرا قطع شد توی این 2-3 سال این گزارشه.
ببین، حالا یه بحثی شاید احتمال بر این هستش که ما الان با توجه به این تحریم‌های گسترده‌ای که درگیرش هستیم و فضای به هر صورت قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌ده بودن، متاسفانه میشه گفت که تمرکز رفته بر کمیت تا کیفیت.
طبیعتاً.
و متاسفانه شاید همون فضایی که در سال 1401 به وجود اومد و باعث شد که با وجودی که ارزی خودروی مدار از تقاضا کمتر بود، مشاهد بودیم که حتی رشد قیمت خودرو از رشد قیمت ارز هم که همون سالها به سراغ رشد تصاعدی داشت بیشتر شده بود. یک بحث تو این چند سال همینه، یعنی مشکلات تولید، مشکلات عدم تأمین قطعات مناسب در حد زنجیره لازم تولید که بتونه کیفیت ایجاد بکنه، و بحثی که خب خودروسازا تو زیانده بودن اعلام کردن و فشارهای مختلفی بهشون وارد شده بوده. یک بحث این هستش. بحثی که حالا امروز داره مطرح میشه که حالا اون شرکت دیگه رسیدگی نکنه، خود وزارت خونه بخواد رسیدگی کنه، این یک مبحثی هستش که به این سادگی نیست. یعنی یک مبحث حالا به هر صورت زوایای مختلفی داره و اگر بخواد مکانیزمی تعریف بشه نباید به اون سمت بره که خدای نکرده توش بخواد دخالت هایی بشه.
آخه بابک، هم تصویب شده هم گویا ابلاغ شده. من الان سوال دومم اینه، اون شرایط خیلی نامتعارفی که گفتی الان هم هست، هم تحریم هست، هم وضعیت عدم نقدینگی هست، هم خودروسازا تحت فشار هستن، الان هم هست، حالا 2-3 سال پیش بود، الان هم هست. سوال اینه، اگر توی این گزارش کیفی وزارت سمت اعلام کرد که خودروی ایکس از شرکت ایگرگ استانداردها رو رعایت نمی‌کنه و کیفیتش پایینه، چه اتفاقی میفته؟ همین فقط مردم میدونن که مثلا این خودرو بیکیفه. خب مردم که بهتر از همه میدونن.
خب سالهای گذشته این مرتب اعلام میشد آن خودرو تولید میشد که ماکان. یعنی سوال اینجاست که فرض کن اصلا شما یه خودروی الان با شرط خیلی یه خودرو بیکیفیت رو شناسایی کردید، آیا این امکان رو دارید که به سرعت از زنجیره تولید حذفش بکنید و خودروی جایگزین بگیرید؟ یه نکته هم باید توجه کنید، خودروهایی که متاسفانه در کشور بیکیفیت هستن و ما میدانیم در زمره خودروهای ارزان قیمتی هستن که اینها به راحتی نمیشه جایگزین براشون پیدا کرد.
بله.
حتی اگه بخوای از کشوری مثلا مثل چین هم بیاری، دیگه نمیشه بری خودروی مثلا بیاری که در ایران 6000 دلار 7000 دلار قیمتش تمام بشه. من فکر کنم یک مقدار اینها رو فشار افکار عمومی هست، طرحی هست که باز جا داره که بررسی‌های بیشتری بشه که اگر طرحی هم تصویب میشه بعد خروجی داشته باشه.
بله.
یعنی به چشم مردم بسیار خروجی ندارن، نه که خب حالا بیا هر ما اعلام بکنی که فلان خودرو کیفیت ندارد. خب این همه مشتری ها مصرف کننده ها بازار هم میدونن که اون خودرو کیفیت نداره، چه ریاکشن رو میخوای رو اون انجام بده؟ خب با این تفاصیل تو خیلی از خودرو رو از خط تولید خارج بکنی قطعا. خب اگه خارج بکنی چه خودروی جایگزینی داری که برای اون رو خط تولید با قیمت یک خودروی اقتصادی برای استفاده عموم بیاری؟ به نظر من راهکار در جای دیگه هستش که متاسفانه بهش پرداخته نمیشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همراه بودیم با بابک صدرایی، کارشناس صنعت و بازار خودروی کشور. یه فاصله بگیریم و برگردیم بریم سراغ بخش پایانی.
مجله صنعت خودرو.
خیلی متشکرم. صبحان، صحبتی، چیزی در 30 ثانیه، یه دقیقه.
واقعیتش برای فکر میکنم اولین بار بود که من داشتم میشنیدم که یک صنعتی نیاز به هیچ گونه حمایتی نداره.
البته باید بشنویم ما حرف طرف
دقیقا، باید اون برش هم ببینیم، ولی نکته که هست اینه که واقعیت با توجه به پالا فرمایشاتی که هم آقای عشقی داشتن هم دوست عزیزمون آقای وفایی، واقعا این صنعت با استعدادیه، یعنی با توجه به قدمت تولیدی هم که داشته. فکر میکنم که قطعا نیاز به یک برنامه مشخص داره و یک سلسله زیر ساخت هم نیاز داره، اما شاید وضعیتش انقدر بغرنج مثل صنعت خودرو، یعنی بخش خودروی سواری واقعا نباشه. یعنی شاید با یک سری از مشوق‌های دولتی یا یک سری تسهیلاتی که یه ذره فرایند تولید رو واسه بخش تولید مناسب بکنه بتونه به خوبی کارش رو جلو ببره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از همراهی شما، ممنون که با این موضوع، موضوع بسیار موضوع کمتر بهش پرداخته شده ای بود، فارسی نمیدونم چی بود این جمله، ولی ممنونم از همراهی شما، متشکرم که کمربندتون رو همین الان دارید میبندید و ممنونم که تا هفته بعد هم به ما پیشنهاداتتون رو ارائه میدید. تا هفته آینده، یا علی.
شام برو دلم غریب و